أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا غاضي من استهداك، وأستنصرك يا ناصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفرت. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چهارم ربیع الثانی مصادف است با سالروز ولادت پرخیر و برکت حضرت عبدالعظیم حسنی. این مناسبت مبارک رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنیم. انشاءالله که به عنایت اهل بیت ما قدردان وجود این امامزاده های بزرگوار باشیم، مخصوصا این امامزاده عزیز بزرگوار که طبق اون بیان اگر کسی دستش از زیارت کربلا کوتاه باشه، امکان زیارت کربلا و شرایط زیارت کربلا رو نداشته باشه، با لحاظ این شرط فرمودن زیارت این آقای بزرگوار معادل اجر زیارت امام حسین رو خواهد داشت. شبه از زیارت این امامزاده بزرگوار، از عنایاتشون، از دعاهاشون، از شفاعتشون بهرمند بشیم با اهداء صلواتی به مقام شامخشون.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
میگم در این ایام دیگه رفقاش معذره ایشون مشرف نشن، چون دیگه بعید نیست سالم برگرد.
انشالله که این فتنه ها رو به جارو زدن نهاییشه، انشالله که تمام بشه. بله، حالا به تعبیر ایشون با لحاظ شرایط امنیتیش انشالله خدا توفیق بده که این زیارت حاصل بشه. و یادمون نده که بعضن از دست بدامن شدن این چنین مقاماتی ما میتونیم به جاهای بالاتر برسیم. گاه اوقات گره ما تو این طور جاها باز میشه تا راه برای ادامه مسیر برای ما باز بشه انشاءالله. حالا تذکر این عزیز تذکر خوبی، چون متاسفانه بعضا فضای تهران بعضی از جاهاش ناامنه، ولی انشاءالله به لطف امام زمان با این قاطعیتی که جناب سردار سلامی تو این سخنان اخیرشون ورود پیدا کردن، دیگه عرصه انشاءالله عرصه آرامش بشه و اینا همه زبالدان تاریخ جاو زده بشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب عرض شد بین دو طایفه اخبار از روایات باب تحلیل و روایات معارض اون، مقابل اون که ضد تحلیل بود، به چند روش سعی شد که وجه جمع صورت بگیره که در واقع تکلیف مشخص بشه. آخرین بیانی که در وجه جمع بین این دو دسته از روایات مطرح شد عبارت بود از این که این اخبار ضد تحلیل از سه جهت رجحان دارد بر اخبار تحلیل، یعنی بر فرض این که خب حالا اون مبانی قبلی و حرفای قبلی رو هم که ما کنار بذاریم که واقعا مطالب ذی‌قیمت ارزشمندی گفته شد، اونا رو هم که ما کنار بذاریم و نادیده بگیریم، اگر این دو دسته از روایات در نهایت مطاف، یعنی بعد از همه اون کر و فرها کسی بخواد بازم اون حرفا رو قبول نکنه و این اخبار تحلیل تا این حد بخواد پیش بیان که واقعا قدرت مقابله با اخبار ضد تحلیل رو داشته باشن، اگه کار به اینجا هم برسه که ما معتقد اصلا کار به اینجا نمیرسه، این اینات داشته باشید، یعنی یعنی اخبار حالی اینو به عنوان تکرار و یادآوری دارم عرض میکنم، ولی حرفا رو دیگه توی این دو سه جلسه چند بار گفتیم که انشالله امروز دیگه خاتمه این بحث و به پیوستش وارد بحث جدید میشیم انشالله، تا این چند دقیقه دیگه ما بحث جدید رو انشالله شروع میکنیم انشالله. ولی خب حالا در تتمه و جمع‌بندی بحث‌های گذشته عرض کردم خدمتون اون اخبار تحلیل اصلا بعضیش که سندش مشکل داره، اصلا قابل تمسک برای او آقایان نیست، یه سری از اخبار تحلیل هم که سندش درست بود و قرص و قاطع بود اصلا مدلولش اونی که شما میگفتی نبود. ببینید آقایان، الان خود ما از اخبار تحلیل استفاده کردیم، خیلی هم خوب استفاده کردیم، بهترین استفاده رو از اخبار تحلیل ما کردیم، دو جا واقعا استفاده نافع و مهمی برامون داشته که حالا قبلا گفتیم و باز بعدن انشاءالله خدمتتون خواهیم عرض کرد. پس اصلا مدلولش اون چیزی که شما گفتین نیست. حالا اگر اصرار بکنی و دلالتش رو در اون زائقه خودت بخوای به اثبات برسانی، یعنی کار به جایی برسه که این دو دسته دیگه متکافئ بشه، متکافئ متساوی که دیگه کاملا بخواه شاخ به شاخ هم باشه، در این صورت نهایی و پایانی ما میگیم بازم اخبار ضد تحلیل بر اخبار تحلیل مقدمه، رجحان داره. چرا؟ از سه جهت. اولیش این بود که اخبار ضد تحلیل موافق با شهرت فتواییه هست، اگر دو دست از روایات متعارضین شدن و تعارضشون هم به هیچ وجهی قابل درمان نبود، شما هم تو درمانش کردی، بر فرضی که قابل درمان نبود، متعارضین متکافئین شدن و کاملا شاخ به شاخ بودن، از این دو دست از متعارضین اون روایاتی که با اشعریت بین فتاوای فقها موافقه اون مقدم میشه. حالا تو این دوات تحلیل و ضد تحلیل کدوم دست از اینها با فتوای مشهور موافقه؟ مشخصه که روایات ضد تحلیل با اشعریت هماهنگه. این یه وجه رجحان. وجه رجحان دومشون اون اخبار تحلیل موافق با مذهب اهل سنت، ضد تحلیل مخالف با اونهاست. قبلا هم عرض کردیم تا مباحث اصول متفاهم گفتیم که مرجحات باب تعارض غیر از باب تزاهمه، اتفاقا در باب تعارض مثل همینجا که اخبار تحلیل و اخبار ضد تحلیل متعارضین شدن، دومین وجه رجحان در متعارضین اون روایاتی است که مخالف با اهل سنت باشه. خب از اخبار تحلیل و ضد تحلیل کدوم مخالف با اهل سنت؟ مشخص که اخبار ضد تحلیل مخالف با اهل سنت. پس این هم دو جنبه رجحان. یه جنبه رجحان بود کافی بود اینجا نه یکی نه دو تا سه تا وجه رجحان داریم. یک، اخبار ضد تحلیل موافق با اشعریته. دو، اخبار ضد تحلیل مخالف با قول اهل سنته. سه، اخبار ضد تحلیل موافق با آیات کلمه قرآنه. کدوم آیه؟ همون چله که سوره اول به اطلاع بشه. فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه الى اخره. و این آیه قرآن و ظاهرش اطلاق هم داره، ظهورش در اینه که خمس هست و در اون روایت فرمود حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه كذلك. اینم آیه قرآن نسخه نشده، اطلاقش همینطور تا دامنه قیامت حکمش مستمره. و این اخبار ضد تحلیل غیر از اینکه با اشعریت موافق بود، غیر از اینکه با اهل سنت مخالف بود، با آیات قرآن هم موافقه. پس سه وجه رجحان در این تعارض شاخ به شاخ داریم. دیگه آقا اصرار نکن، دیگه جایی برای حرف زدن باقی نمود. با قلوب بنده خود اصلا دیگه جا برای نفس کشیدنتون نمود. دیگه چقدر جواب بده؟ جواب پشت جواب، یعنی قوی تر از این واقعا بحث کردن شاید نباشه. خب الحمدلله این جنبندی مباحث گذشته بود. و
آقا اصفایی میکنم
جانم،
چرا توافق با عقل رو، چون شما توی استدلالاتتون همش اینو میگفتید که اگر ما به اخبار تحلیل عمل کنیم، مثال مالیات رو میزدید حکومت اسلامی با مشکل مواجه میشه، مثال سادات هاشمی رو میزدید که فقراشون بدون کمک
می...
خب ما این موافقت
با درود بر حافظه شما که همه اینا رو نگه داشته، ولی کلا بله اینا درست
شما دارم. چرا موافقت با عقل هم جزء رجحانا
نمیگید؟ خب دیگه آخه در باب متعارضن این دیگه مبانی مسلم تعریف شده دیگه، مگر اینکه چرا جزء مبانی مسلم عقلی باشه. اگه در مبانی مسلم عقلی چیزی داشته باشیم اونم میگه جزء مرجحات، ولی اینا نه. اون مثالی که من از مالیات زدم فقط خواستم تشبیه بکنم که بگم در امور متعارف اجتماعی هم همین قصه برقراره. ما اونجا هدفم از این تشبیه فقط این بود. ولی وقتی میخوایم سخن از متعارضین داشته باشیم و در باب تعارض میخوام به دنبال مرجحات بگردیم، مرجحات این سه تاش مورد: موافقه با اشعریت، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه. اگر مبانی یا مسلم عقلی هم در بین باشه اونم هست. هرچه این که آقایان نگفتن، حالا چیزی که نگن دلیل بر این نیست که مثلا اعتبار نداشته باشه، نه اتفاقا توجه خوب بود، ولی به شرطی که مبانی مسلم عقلی فی ما بین داشته باشه. مثل چی؟ مثل همون قضیه جا عرب بک.
شاید آجا اگه مبانی مسلم عقلی باشه اصلا به تعارض کشیده نشه.
چطور؟
مثلا جا عرب بک با حالا یه چیزی بگیم معارضش باشه، اصلا اون معارض رو محل اعتبار محل نداریش.
حالا علی حال شما الان میفرمودید که به عنوان مرجح اخذ به مبانی عقلی بکنیم، این فرمایش دومتون دیگه خب یه چیز دیگه شد. به عنوان مرجح میتونه باشه، ولی عرض کردم به شرطی اینکه جزء مسلمات باشه، جزء مسلمات باشه. مثلا مثالی که عرض کردم، خب ایشون میفرماید که بالاخره ثابت شد که این اخبار تحلیل هیچ راهی و هیچ راهی برای اثبات مقصود اون طایفه از فقها نداره و واقعا نمیشه که ثابت کرد و ادعا کرد که در اصل غیبت این فریضه بالکل تعطیل شده باشه. امکان نداره. یعنی هست، این فریضه ای که کنار سایر فرائض موجوده و به ذمه همه ما مترتب شده، ما مکلفیم. خب بحث جدید از اینجا شروع میشه، بحثی که تو در امتداد مباحث قبلیه. بحث جدید اینه، میفرمان خب حالا که شما در طول این مدت که چقدر زحمت کشیدید، که واقعا هم زحمت زیادی بود، ما خدمت این آنی که جدید امسال خدمت شونستیم عرض بکنیم، این بحث اخبار تحلیل رو ما از پارسال شروع کرده بودیم، ما اواخر پارسال، اواخر سال تحصیلی سال گذشته از اون موقع روایت تحلیل رو شروع کردیم که دیگه خورد به تعطیلات و وسط روایت باب تحلیل کلاس‌ها تعطیل شد. و این روایت باب تحلیل آقا خیلی روایات مفیدیه، خیلی. ما امسال هم که داریم مدرسه های گلپایگانی کتاب انفال میگیم که الحمدلله اون کتاب هم دیگه رو به پایانه، یعنی امروز فردا دیگه جلسات پایانی اون کتاب انفال هم میشه انشالله. تا کتاب انفال همین امروز ما به این اخبار باب تحلیل نیاز داشتیم. اونجا اون آقایونه که اخبار باب تحلیل رو قبلن بودن و ملاحظه کردن و خوب مطالعه کرده بودن، تو بحث انفال خیلی جلو بودن. ولی بعض از آقایونی که خب حالا قبلن اخبار باب تحلیل رو چون ملاحظه این کلاس ها بعضن شناور دیگه افراد جا به جا میشن، اون آقایونی که روایت باب تحلیل رو ندیده بودن خب یه مقداری بعضی از جاها براشون حالت ابهام داشت که ما کمک میکردیم، ولی این آقا معمولا جبرانی میزنیم روایت رو براشون میآوردیم، مطالعه میکردن، آقا در اختیارشون قرار میدادن که بتونن همراه بشن. منظور این که این روایات باب تحلیل خیلی پربرکته، خیلی توش حرفه و ما هم به سهم خودمون استفاده خودمون رو کردیم که انشالله مهم استفاده ما هم در جای خودش تو چند مسئله بعدی انشالله خواهد آمد. قرض این که اونی که در امتداد این بحث اخبار تحلیل به عنوان بحث پایانی مطرح میشه این مسئله هست. میفرمان بالاخره کار خودتونو کردید، بالاخره ثابت کردید که فریضه خمس یک فریضه ثابت و مستقر الی یوم القیامه، تعطیل پذیر نیست. خب او سر چشم قبول کردید، حالا که این ثابت شده سوال ما اینه، سوال خوب گوش بده، سوال ما اینه این فریضه خمسی که با این همه دلیل ثابت شد در اصل غیبت هم هست و تعطیل نشده، ما سهم امامش رو تو اصل غیبت چیکار بکنیم؟ به کی تحویل بدیم؟ مگه نه اینکه شما ثابت کردید خمس در اصل غیبت پا بر جاست و این باید ادا بشه؟ و خمس به دو قسمت تقسیم میشه، سهم سادات، سهم امام. حتی ما اینو قبول نداریم. دوستان سال گذشته باید یادشون باشه مشهور فقها که میفرمان خمس به دو قسمت تقسیم میشه، نصفش برای سهم ساداته، نصفش هم سهم امامه. اصلا اصل تقسیم رو ما قبول نکردیم، نه شخص بنده به تنهایی، یه تعداد از فقها هستن که این تقسیم رو قبول ندارن، میگن ملک منصب فقاهت فقیه جامع و شرائط باید کل این خمس رو در اختیار بگیره، بعد خودش میدونه که این خمس رو چجوری مدیریت بکنه با نگاه به نیاز هاشمیین که نیاز اونا رو برطرف بکنه، مجازه که این خمس رو در مصالح جامعه اسلام هر طور هست به مصرف برسانه. حرف دقیقیه. از لطف امام زمان ما واقعا سنگلاخهای رو رد کردیم، سنگلاخهای رو به لطف امام زمان رد کردیم که تونستیم به این مبنا برسیم. فلذا حق مطلب اینه و نشونی و آدرس‌های ویژه هم از اصل و حضور داره که در اصل اهل بیت هم اونایی که میخواستن خمس رو پرداخت کنن کلش رو به امام معصوم تحویل میداده، نه که قیچی بکنن نصف بکنن، نصف رو خودشون به سادات بدن، فقط نصف رو به امام علیه السلام میدن. بله اون اشارات و ظهوراتی که در روایات هست اونا مستمسک این ادعای مشهور شده که ما اونا رو هم جواب دادیم، جواب نذاشتیم الحمدلله. فلذا حرف ما اینه که خمس در اصل غیبت مثل همون اصل حضور در واقع کلش در اختیار منصب فقاهته، البته نه هر فقیهی. بارها عرض کردیم من کان من الفقها، هر فقیهی نه، او فقیهی که صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفاً لهوا، مطیعاً لامر مولا، که این چهار رکن بسیار سخت است و سخت است و چه بسا محال. حالا محال که میگم نه محال عقلی و یعنی چه به مال ببره. خیلی جون کندن میخواد، خیلی جون کندن میخواد. این فقیهی که به دنبال آقایی خودش نباشه، پول بیا، امکانات بیا، قدرت بیا، ظرفیت و موقعیت بیا، بعد نخواد خودش آقایی بکنه، خواد نوکری بکنه. بین این دو حس بینهما بونون بعید، کسی امکانات در اختیارش باشه بخواد واقعا خدا رحمت بکنه شهید رجایی رو. دو ماه تقریبا بیشتر مملکت دستش نبود، ولی نخواست آقایی بکنه، واقعا خواست نوکری بکنه، که نوکری هم کرد تو تاریخ و قص علا حاضر. حالا هر کسی دیگه که بعضشون هم نمونه هستن بسون بلاخره به شهادت برسن. حالا جالب اینجاست، یه روایات دیگه داریم که حتی حجت خدا هم حس آقایی کردن درش نیست. حالا این تعبیر رو تعبیر روزیست که ما داریم استعمال میکنیم. اون موقعی که امام معصوم به مقام امامت میرسه که معمولا بعد از شهادت امام قبلیه، اولین خواهش میکنم اینو گوش بدید، مضمون بعضی از روایات خیلی حرف قشنگیه، خیلی حرف عجیبیه. اون امامی که بعد از امام قبلی به امامت میرسه، اولین احساسی که او لحظه تحویل این امانت الهی به قلبش بهش دست میده، اولین احساس، احساس خاکساری کردن در مقابل کل موجودات نظام است. سبحان الله، سبحان الله، چه حرفیه واقعا. نمیدونم گرفتی مطلبو یا نه. شما وقتی به یه موقعیتی برسین یا به یه حادثه‌ای برخورد بکنین، اولین احساسی که تو قلبت اون رو لمس میکنی چه احساسیه؟ چه احساسیه؟ مثلا فرض بفرمایید یک کسی سالها بچه دار نمیشد، سالهای سال، 10 سال، 15 سال چشم به راه فرزند بوده. انشاءالله خدا حق امیر المؤمنین فرزندانی سالم و صالح به همه شیعه نمیرون خودش تفضل. حالا این آقا بعد از 15 سال چشم انتظاری، یهو بعد از یه آزمش بهش خبر میدن بالاخره بابا شدی، بالاخره پدر شدی، خدا بهت فرزند داد. اولین احساسی که در شنیدن این خبر داره چیه بابا؟ گرفتید چی خواستم عرض بکنم؟ در مواجهه با بعض حوادث، عناوین، برنامه ها، اون احساس اولی که تو قلب اتفاق میفته چیه؟ حالا این روایت میفرماید وقتی امامی بعد از امام دیگه عهده‌دار این امانت عظیم میشه، اولین احساسی که به این امام دست میده همینه، حس میکنه حالت خاکساری نسبت به کل مخلوقات نظام هستی داره. یعنی آقا این امانت امانتی نیست باشه آقایی بکنی، باید خدمت بکنی. حالا ما هم همینطور، ای کاش میشد که مسئولین ما چه در حوزه و چه در نظام فرقی نداره، واقعا احساسشون احساس خدمت بود. خدا رحمت بکنه امام راه العظیم و شهر. چقدر زیبا این احساسشون اعتراف. هی بارها میگفت این پابرهنگان ولی نعمت ماستن، همین مستضعفین، همین پابرهنگان، همینه که انقلاب کردن. و الحق و الانصاف، خود حضرت آقا هم انصافا نعم البدیل برای اون بزرگوار. من خاطرشون عرض کردم که با اون چند سال اول رهبریشون طبق شهادت اونها 3-4 سال تو کانتینر زندگی بود. ای کاش میشد که همه مسئولین ما واقعا این چنین باشه، حتی در خود حوزه، در خود حوزه من گله میکنم از بعضی از مسئولین حوزوی خودمون که اون دو سه سال پیش مرکز خدمات یه مبلغی داده بود. خب بالاخره حق طلبه هاست، نیاز طلبه هاست و حق طلبه هاست. بعض از این آقایان گفتن نه ما اینا رو نمیخوام، ما میریم پس میدیم. خب بله، هر کسی مثل شما حقوقای چند، حالا دیگه نگم چند چقدر، کسی اینا برایش هم بچه بازی باشه معلومه که میرن پس میدن. هر وقت تو شرایط یه طلبه زندگی کرده که صورتشو با سیلی داره سرخی میکنه، آبروش رو با چنگ و دندون داره حفظ میکنه، بعد تونستی این پول قرارده که مبلغ باشه، نگیم که مبلغ واقعا چیزی هم نبود، خاطرتون هستی که میدونی شده با کجا داره. هر وقت این طوری رفتی پس دادی هنره. حالا اصل قصه بماند که چقدر حق بود و چقدر ناحق، ما با اون کار نداریم، ولی منظورم سر روش برخورد بعضی از آقایونه. و هر کی که او درآمد شما رو داشته باشه، او رفاه شما رو داشته باشه، تجملات شما رو داشته باشه، برگردن پول که براش هنر نیست. بعد شما ببینید این کار چه تعریضی برای حوزه میشه. وقت تو توقع داره که طلبه که یک دهم نه، شاید یک بیستم وضعیت زندگی رو داشته باشه، یک بیستم، حالا دیگه خیلی احساساتیش هم نکنی، نه یک بیستم، یک بیستمش هم بسه، یک بیستم کم نیست، بیست برابر خیلی زیاده. طلبه که یک بیستم زندگی تو داره، تو داره او تعریض میزنی. بگذاریم آقا، ما معتقدیم که خمس ملک منصب فقاهته. فقیه جامع الشرایط در اصل غیبت وقتی خالی از هوای نفس شد، یعنی به دنبال آقایی نبود، ای جانم به دنبال آقایی نبود، با دل جونش میخواد نوکری بکنه، این فقیه باید کل خمس رو در اختیارش قرار بده. اون وقت موظفه که هم برای هاشمیون خرج بکنه، هم بر اساس سلاد تو مسائل عمومی جامعه به مصرف برسه. حالا این که مبنای ماست، تو مبنای ماست این شبه پیش نمیاد. قبلا گفتیم بازم چون ازش صحبت خواهیم کرد، برای طبق مذهب مشهور، مشهور بر اساس بعض از ظهورات یه سری از روایات و ادله گفتن خمس باید تنصیف بشه، نصف برای سادات، نصف هم سهم امام. حالا ای آقایون در ادامه بحث اخبار تحلیل حرفشون اینه، میگه شما که با این همه دلیل ثابت کردی خمس در اصل غیبت تحلیل نشده، باید اینو حتما ادا کرد، خب ما نصفشو میریم به سادات میدیم، اشکال نداره. اون نصف دومش که سهم امامه برای امام زمان علیه السلامه، ما هم در عصر غیبتیم، دستمون از دامنش کوتاست، دستمون بهش نمیرسه، اون نصف سهم امام رو تو عصر غیبت چیکار بکنیم، به کی تحویل بدیم؟ اینجا پنج قول مطرح شده، ولی من تا 14 قول هم دیدم. حالا اقوال عجیب و غریب، آقایون دیگه خودشون رو آماده بکنن حرفایی رو بشنون که بالاخره دیگه گفته شده دیگه، ما موظفیم که به عنوان ناقل نقل بکنیم. خب واقعا بعدش هم حرفای عجیب و غریبیه، اگه حالا بیشتر از این دیگه تعبیر نیاریم. مثلا بعضی وقتا شما این سهم امام رو باید به هیچ جا برید دفن بکنی. خب شما اگه دفن بکنی، خب بعضی از خمسا فاسد شدنیه، وقتی دفن کرده از بین برده این رو، کجا از حرف عاقلانه ایه؟ پنج تا قول هست، اینا رو خدمتتون میگی، بعد دونه به دونه هم نقل میکنیم. یاد داشت بفرمید آقا آیا عرصت جا آخرین عبارت نوشته چی بود؟ حق است، احسن، بسیار. آیا عرصت جا هم از اون آقای انصافاً منظمه که در طول این چند سال از رفاهای قدیمیه، همیشه هم همینجا می نشسته، اصلا سند این قسمت به نام ایشون زده شده. اینا یاد داشت بفرمایید. در ادامه نشون میده که آقای باقری امتیازات افراد رو میبینه، نقایص رو نمیده. به این خیلی حس خوبیه، همیشه آدم نیمه پر لیوان رو ببینه. اگه این تو زندگی ها اتفاق بیفته هیچ مشکلی پیش نمیاد. آدم به اطرافیانش که نگاه میکنه نیمه پرشون رو ببینه، امتیازاتشون رو ببینه. خب در ادامه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید اینک که ثابت شد قول به تحلیل در عصر غیبت باطل است، فلذا همه شیعیان در عصر غیبت موظف و مکلف به پرداخت خمس هستن، اینک این سؤال مطرح می شود که نسبت به سهم امام علیه السلام در خمس در عصر غیبت ما چه وظیفه‌ای داریم؟ یعنی حالا که ثابت شد خمس تحلیل نشده است و از طرفی دست ما از دامن حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف کوتاه هست، ما باید بخش سهم امام علیه السلام را در عصر غیبت چه کنیم؟ یه سرخه ایشان می‌فرماید در این رابطه پنج احتمال مطرح شده است. البته یادتون باشه که تا 14 احتمال هم داریم، اینجا دیگه به 5 تا اشاره می‌کنه. یه سرخه، احتمال اول واجب است که شیعیان بخش سهم امام علیه السلام را در عصر غیبت در مکانی دفن کنند و آن را مخفی نمایند تا زمانی که خود حضرت جل الله تعالی فرجه شریف ظهور کرده و آن را خارج کند و در هر جایی که صلاح می داند آن را مصرف نماید. یه سرخط مستند این احتمال برخی از روایاتی است که می فرماید یه سرخط در زمان ظهور حضرت زمین گنجهای خود را بیرون می اندازد و آن گنجها ظاهر می شوند. یه سرقت که این روایت مؤید این احتمال اول می باشد. حالا این روایت یعنی چی؟ اصلا درسته؟ سندش صحیحه؟ و مقصودش چیه؟ انشاءالله بررسیش به فضل خدا و لطف امام رضا انشاءالله باشه برای ما. فرضی که از امروز فضای بحث ما دیگه جدید شد، از اخبار تحلیل بیرون اومدیم، دیگه ثابت کردیم که خمس تعطیل پذیر نیست، یک فریضه قطعی و مسلم به گردن همه شیعیان در اصل غیبته و باید این فریضه همه انجام بدن. همه یعنی همه، خود مرجع تقلید هم باید کار انجام بده. یه وقتی حالا ما بنای به اسم آوردن نداریم، ما در کل سنت ها هم بده، ولی یه جای استثناء میشه. آقای مکارم حفظه الله یه وقتی یه کنگری زارم برای خمس بوده، اگر اشتباه نکنم، که خودش رو صحبت میکردن، گفت آقا خود من که مرجع تقلیدم از تمام دنیا برای من خمس بیاد، منم درآمدهایی از همین کتاب هم دارم که منم خمس هم مالا هم میدم. یعنی دیگه فریضه است که بگردن همه باره. بله؟ نه، اون خمسی که به دست از دیگران به دستشون میرسه که اصلا ملک شخصیش نیست. لا خمس الا فی ملک، اینا رو قبلا گفتیم. یه چیزی باید ملک شما بشه که خمسش هم به گردن شما بیاد. اگر یک کسی از فامیلاتون یا مال رو خونه شما به 5 سال یا به 10 سال امانت بذاره و دیعه باشه، و چیزی که ملک شما نشده ولو 1 سال، ولو 5 سال، ولو 10 سال بمونه مصرف هم نشه، به شما ربطی نداره، باید ملک بشه که اون وقت با شرایط دیگهش خمسش هم بیاد. وجوهاتی که به دست فقیه میرسه ملکش نیست. بله، اون مقداری که از فروش کتاب، ایشون فرمود اون مقداری که از فروش کتابای شخصی خودم، خب میدونید ایشون الحمدلله تألیفات پربرکتی داشتن از تفسیر و فقه و خیلی مباحث مفصل، و بالاخره اینا که چاپ بشه حق تألیفش برای خودشه دیگه. عمدتاً گفت من درآمدم از این چیز است، درآمد خوبی هم داشتم. ایشون فرمودن من نسبت به منافعی که مربوط به شخصی زندگی خودم میشه و متعلق خمس با میشه، خود منم خمس میدم. مثل اینکه نماز رو که همه میخونن ما هم باید بخونیم، خمس هم وقتی که شرایطش محقق شد، وقتی همه دادن، خب ما هم برامون محقق باشه، ما هم باید بدیم. اجازه بدید دیگه وارد بحث اصول بشیم. سلامت بفرستید.